اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های محترم، در این بخش برنامه نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. به ادامه نگرانی ها از وضعیت زنان افغان، سفارت امریکا بر افغانستان گفته است که زنان در این کشور با خشونت، بی‌عدالتی و برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه‌اند. این سفارت روز سه شنبه 26 نوامبر به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس خود با بیان یک مطلب با زنان افغان ابراز همدردی کرده و گفته است که هر زن حق دارد بدون ترس و هراس زندگی کند. در این مطلب از جامعه جهانی خواسته شده که تلاش های خود را به منظور تقویت حقوق زنان و آینده بهتر آنان ادامه دهد. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که حکومت طالبان با گذشت هر روز بر زنان محدودیت ها را افزایش میدهد. سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید به چشم بینا و گوش شنوا ببیند و صدای آنها را بشنود، به خاطری که زنان هم اکنون در افغانستان در یک وضعیت بد قرار دارند، به طور خاص بعد از توشیح شدن قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر نیاز است تا جامعه جهانی در برابر طالبان واکنش جدی نشان دهند. در همین حال سازمان عفو بین‌المللی از تداوم سیاست‌ها و طرز العمل‌های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که نیاز است تا جامعه جهانی یک روند عدلی مؤثر را برای پاسخگو قرار دادن این گروه روی دست گیرد. این سازمان نه وقت روز سه شنبه 26 نوامبر، یک روز پس از آغاز کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان، از همه مردم خواست که دادخواست این سازمان را برای پاسخ قرار دادن طالبان امضا کنند. عفو بین‌المللی همچنان از همه مردم جهان خواسته است که این سازمان را در این کارزار همکاری کرده و با پیوستن به این کمپاین همبستگی خود را با زنان و دختران افغان نشان دهند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر یک گزارش تازه گفته است که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بر این کشور مستند کرده است. یوناما روز سه شنبه 26 نوامبر در این گزارش که تحت نام آزادی رسانه‌ها در افغانستان منتشر شده، از صدها مورد بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرد. بر بنیاد این گزارش یوناما از 15 اگست 2021 که طالبان بر افغانستان مسلط شدند تا 30 سپتامبر امسال از 256 مورد توقیف خودسرانه خبرنگاران، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 واقعه تهدید یا اعراب پرده برداشته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC با نشر گزارش که روز چهارشنبه 27 نوامبر نشر شد، گفت که با وصف این افزایش تولید تریاک در مقایسه با سال 2022 میلادی پیش از صدور فرمان هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان درباره منع کشت خشخاش و تولید مواد مخدر 93% کاهش یافته است. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در اپریل 2022 با صدور فرمان کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. در این گزارش آمده است عاید تریاک در سال 2024 تقریبا 260 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است که نسبت به سال گذشته 130% افزایش را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با سال 2022 و قبل از وضع ممنوعیت رهبر طالبان 80% کمتر است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. کمانده مرکزی ایالات متحده سنکام روز سه شنبه 26 نوامبر گفت ذخیره تسلیحات یک گروه مرتبط با ایران را در سوریه هدف حمله قرار داده است. سنکام با نشر اعلامیه در صفحه رسمی ایکس خود نوشته است که این حمله در پاسخ به حمله دیروز این گروه بر نیروهای آمریکایی در سوریه انجام گرفت تا توانایی آنها در برنامه ریزی و انجام حملات آینده علیه نیروهای ایالات متحده و ائتلافی که برای عملیات نابودی داعش در منطقه مستقرند کاهش یابد. مایکل اریک کوریلا، کماندان سنتکام، در مورد این حمله گفت همان طوری که قبلا گفته شد ما هیچ حمله را بر پرسنل و شرکای ائتلاف خود تحمل نخواهیم کرد و متعهد هستیم که تمام اقدامات لازم را برای تضمین حفاظت از آنها انجام دهیم. گوریلا گفت که در حال حاضر ارزیابی خسارات این حمله جریان دارد. سنکام قبل از این با نشر اعلامیه گفته بود که نیروهای آن با 9 هدف مرتبط با حکومت ایران در 2 ساحه در سوریه حمله کردند. سنکام علت این حملات را پاسخ به حملات نیروهای تحت امر ایران به منافع ایالات متحده در منطقه عنوان کرد. ایالات متحده 900 سرباز در سوریه و 2500 سرباز دیگر در عراق دارد که ماموریت آنان مشاوره و کمک به نیروهای محلی در تلاش برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفته است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده توافق کرده است تا در مورد روند خروج ایالات متحده از افغانستان با قانونگذاران کانگرس گواهی دهد. این کمیته از بلینکن خواسته بود که به تاریخ 24 سپتامبر در مورد روند خروج ایالات متحده از افغانستان گواهی دهد، اما وی در این جلسه حضور نیافت و اعضای جمهوری‌خواه این کمیته خواستار پیگرد بلینکن به اتهام اهانت به کانگرس شدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده روز سه‌شنبه 26 نوامبر با نشر پیامی در شبکه ایکس نگاشته است که مایکل مکال رئیس این کمیته موافق شده است تا تاریخی را برای گواهی‌دهی بلینکن مشخص کند. یک مقام ارشد گروه تندرو فلسطینی حماس روز چهارشنبه 27 نوامبر پس از آن با آتش‌بس در غزه ابراز آمادگی کرد که آتش‌بس در لبنان نافذ شد. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام حماس نگاشته است: ما به میانجیگران مصر، قطر و ترکیه آگاهی دادیم که حماس برای توافق آتش‌بس و یک معامله جدی برای تبادل زندانیان آماده است. این مقام حماس که نخواسته است نامش فاش شود اسرائیل را به ایجاد سد برای رسیدن به این توافق متهم کرده است. حماس روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفت پذیرش توافق با لبنان از سوی دشمن بدون نیل به پیش‌شرط‌های آن نقطه عطف مهم در زدودن توهمات نتانیاهو سرگردم اسرائیل برای تغییر شکل شرق میانه از طریق زور است. گروه حماس همچنان از نقش محوری گروه حزب الله لبنان تمجید کرده است. اسرائیل اواخر روز سه‌شنبه با گروه حزب الله لبنان با آتش‌بس موافقت کرد. اداره خودگردان فلسطینی در کرانه غربی ابراز امیدواری کرده است که آتش‌بس در لبنان سبب آوردن ثبات در منطقه به طور خاص در غزه شود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید شنونده های محترم. حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما انتخاب کردیم. سازمان عفو بین الملل از صدام به گفته آنان سیاست ها و طرز عمل های ظالمانه علیه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که نیاز است تا جامعه جهانی یک روند عدلی مؤثر را برای پاسخ گو قرار دادن این گروه روی دست گیرد. شرح بیشترین گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه یک روز پس از آغاز کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان از همه مردم خواست که دادخواست این سازمان را برای پاسخگو قرار دادن طالبان امضا کنند. عفو بین الملل همچنان از همه مردم جهان خواسته است که این سازمان را در این کارزار همکاری کرده و با پیوستن به این کمپاین همبستگی خود را با زنان و دختران افغان نشان دهند. این سازمان افزوده است که آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت توسط طالبان چنان فراگیر و سیستماتیک است که در مجموع این اقدامات و سیاست ها از یک نظام ظالمانه سرچشمه می گیرد که هدف آن مطیع ساختن و به حاشیه راندن زنان و دختران در افغانستان است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دو روز قبل در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را سرکوبگرانه توصیف کرده است که به گفته وی ظلم و ستم را بر زنان و دختران در افغانستان بیشتر می کند. پرسش این است که کمپاین های محو خشونت علیه زنان تا چه حد می تواند مؤثر واقع گردد؟ شهلا فرید فعال حقوق زن و استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل فشارهای بین المللی بر طالبان جهت تغییر عملکرد نسبت به زنان را کاملا غیر مؤثر می داند. پس راه پاسخگو ساختن طالبان در این مورد چیست؟
یگانه راه پاسخگو ساختن طالبا به نسبت زنا در حالتی که زنای افغانستان قرار داره یست که یک روند عدلی قضایی پیش گرفته شد. به نظر فعالین حقوق بشر و به نظر ما فعالین حقوق زن یکانه راهی که میتونه طالبا را به نسبت اعمالشان به نسبت زنان افغانستان تغییر وارد کنه فقط فشارهای عدلی و قضایی قانونی است که این روند در سطح جهانی باید پیش گرفته شود و نهادهای مختلف جهانی از زنان افغانستان در این راستا حمایت به عمل بیاورند.
در همین حال گزارش مشترکی که روز سه‌شنبه توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، تصویر نگران کننده از فضای رسانه‌ای و خصوص برای زنان را در این کشور پس از تسلط طالبان نشان می‌دهد که با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. جرمی لورنس، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌گوید:
زنان روزنامه‌نگار و کارمندان رسانه‌ای با اقدامات محدود کننده و تبعیض‌آمیز مواجهند. کمی‌قدر توانایی آنان را برای انجام کارشان محدود می‌کند.
آقای لورنس در اشاره به تعهدات افغانستان تحت میثاق بین‌المللی حقوق بشر می‌افزاید:
کمیشنر عالی تاکید میکند که مقامات طالبان باید تعهدات افغانستان تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را برای تضمین حق آزادی بیان بدون هیچ گونه تفاوت از جمله جنسیت رعایت کنند.
این در حال است که طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تأمین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان استقبال کرد، اما تا حال هیچ نشانه وجود ندارد که این توافقنامه به برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه کمک کند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
پس از روزها عملات هوای اسرائیل به شهر بیروت پایتخت لبنان و دیگر شهرهای این کشور، عملات راکتی حزب الله بر قلمرو اسرائیل، آتش بس میان جناح‌های درگیر برقرار شده است و جو بایدن از آن استقبال کرد.
ساعت 4 صبح وقت محلی فردا در سراسر سرحد بین لبنان و اسرائیل جنگ خاتمه می‌یابد. این توافق قسمی طراحی شده است که به ختم خصومت‌ها به طور دائمی پایان دهد.
جو بایدن پس از سخنرانی نتانیاهو این اظهارات را بیان داشت. صدراعظم اسرائیل پس از یک سال جنگ با حزب الله که توسط این گروه به خاطر جنگ غزه آغاز شده بود و یک آتش بس توافق نموده است. اسرائیل هر روز در غزه جنگ در برابر حماس را ادامه می دهد.
در تفاهم کامل با ایالات متحده ما آزادی کامل اقدام نظامی را حفظ کرده ایم. هرگاه حزب الله از توافقنامه تخطی کند و بخواهد خود را مسلح بسازد ما حمله می کنیم. اگر بخواهد زیربناهای دهشت افغانی در نزدیک سرحد بسازد ما حمله می کنیم.
نتانیاهو می گوید اسرائیل باید توجه خود را بر عملیات در غزه متمرکز کند و متوجه تهدیدات ایران باقی بماند، اما نشانه‌ای وجود ندارد که آتش بس لبنان بر برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از قید حماس بیانجامد.
در روزهای آینده ایالات متحده با ترکیه، مصر، قطر و اسرائیل و دیگران برای رسیدن به آتش بس در غزه یک تلاش دیگر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ملل متحد، ایران حکومت اسرائیل را به جرایم جنگی و کشتار جمعی متهم ساخت و از صدور امر بازداشت رهبر اسرائیل از جانب محکمه بین‌المللی جرایم به خاطر جنگ غزه استقبال کرد.
ما نظر به قانون بین‌المللی موظف هستیم تا به مردم فلسطین در مبارزه بر حق و قانونیشان کمک کنیم تا به حقوق و خودمختاریشان در برابر اشغال و تبعیض برسند.
طبق آتش بس قوای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب نشینی میکند و نیروهای حزب الله به سمت شمال دریای لیتانی میرود. در برنامه آتش بس از اردوی لبنان که در جنگ بین اسرائیل و حزب الله دخیل نیست خواسته شده تا در ساحه‌ای که بین دو طرف قرار دارد گزمه کند. ایالات متحده و فرانسه تخطی از آتش بس را نظارت خواهند کرد.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک نهاد بین المللی خواستار همبستگی با زنان و دختران افغان شده است. در این مورد فاضل احسان مصاحبه ای را با وایس ناصری، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده است که اینکی مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
ناصری صاحب، البته عفو بین الملل یک بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که یک روند عدلی و قضایی را ایجاد کنند تا که طالبان پاسخگو قرار داده شوند در موارد نقض حقوق بشر و روندی که در افغانستان جریان داره. به نظر شما روند عدلی که میتونه طالبان پاسخگو قرار بده چی خواهد بود؟
متاسفانه افغانستان دو دسته برای طالب ها، برای تروریسم و برای خشونت و برای نقض قانون و نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان دو دسته تقدیم شد. در زمانی که 18 ماه آقای خلیلزاد و مقامات ایالات متحده آمریکا با طالب ها مذاکره میکردن، بار بار از زبان آقای خلیلزاد گفته شد که طالب ها تغییر کردن، طالب ها به همه چیز پابندی نشان میتن و توافقنامه دو هم یک بخشش مسئله مذاکرات بین الافغانی و در نتیجه از یک تشکیل یک دولت پاسخگو بود، یعنی حقوق بشر باید حفظ میشد و ارزش ها حفظ میشد. و متاسفانه آمریکا در واقعیت با خروج از جولانه، غیر مسئولانه و بسیار بسیار سوال برانگیز خود افغانستان دو دسته به ترور و تروریسم و طالبان تقدیم کردن. حرفایی که امروز از مقامات کشورها و یا حتی سازمانهای بین المللی، عفو بین الملل و غیره گفته میشه فقط در حد یک شعار است. متاسفانه آقای ترامپ میگه که ما 7 میلیارد سلار دست نخورده و طالبان تقدیم کردیم. طالبان حاکم افغانستان هستند و بیشترین سلاح دارن و بیشترین امکانات دارن و انگیزه دارن. بنابراین با همچون یک گروهی که خود از اینا ایجاد کردن و روزمره 8 میلیون دلار امریکا کمک میکنه طالب ها را و در 3 سال گذشته غیر مستقیم و مستقیم تعامل کردن، اینا از طالب ها چی میفهمن؟ تعاملی که طالبی که غره پیروزی خود است و جنون قدرت در او است و به هیچ چیز تن نمیده.
ناصری صاحب با معذرت، حالا شما فکر میکنین که هیچ روند میکانیزمی وجود نداره که طالبا پاسخگو قرار داده شد و خصوصا از راه های عدلی و قضایی؟
متاسفانه اگر در سازمان های بین المللی، اگر در دادگاه بین المللی دادگستری لاحق طالبا کشانیده شوند، متاسفانه این قسمی که در لیست سیاه سازمان ملل متحد 36 نفر از رهبران طالبان شامل است، ولی میبینید که هر روز رهبران از اینا سفر میکنه. حتی آقای سراج الدین حقانی با توافق ایالات متحده امریکا به حج رفت و دبی رفت و ابوظبی رفت و مذاکرات مستقیم با مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی آغاز کرد و این یک شعار است که طالب
خب ناصری صاحب با معذرت، اگر این شعار است، شما تاکید تو نیست که یک شعار است، اگر یک شعار است منظور سازمان عفو بین الملل از این شعار چیست؟ یعنی چی به دست بیارن؟ نفعشان چی است؟
خب سازمان عفو بین الملل و دیگه سازمان های حقوق بشری اینا سازمان های ارزشی هستن، اینا باید صدای خود بلند کنه. اینا میبینن که جنوساید در افغانستان جریان داره، اینا میبینن که تبعیض جنسیتی هست و متاسفانه آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، ولی تصمیم گیرنده شورای امنیت است. برای تصمیم گیرنده 5 عضو دائمی شورای امنیت است، تصمیم گیرنده ایالات متحده آمریکا و فدراتیو روسیه و چین و غیره هست که اونا با طالبان تعامل دارن و امی رژیم و به امی شکل اینا بر ملت ما تحمیل کردن و این سازمان ها نه قدرت اجرایی دارن، فقط در حد اخلاقی میتونن که بگوین که باید جهان متوجه حقوق بشر شد، ولی متاسفانه مثل قدرت اجرایی ندارن و این قدرت به پیش قدرت های بزرگ جهان است که طالب تعامل کرده و طالب ایجاد کردن، تمویل و تجهیز کردن و به قدرت رساندن.
ناصری صاحب، البته عفو بین الملل یک بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که یک روند عدلی و قضایی را ایجاد کنند تا که طالبان پاسخگو قرار داده شوند در موارد نقض حقوق بشر و روندی که در افغانستان جریان داره. به نظر شما روند عدلی که میتونه طالبان پاسخگو قرار بده چی خواهد بود؟
متاسفانه افغانستان دو دسته برای طالب ها، برای تروریسم و برای خشونت و برای نقض قانون و نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان دو دسته تقدیم شد. در زمانی که 18 ماه آقای خلیلزاد و مقامات ایالات متحده آمریکا با طالب ها مذاکره میکردن، بار بار از زبان آقای خلیلزاد گفته شد که طالب ها تغییر کردن، طالب ها به همه چیز پابندی نشان میتن و توافق نامه دو هم یک بخشش مسئله مذاکرات بین الافغانی و در نتیجه از یک تشکیل یک دولت پاسخگو بود، یعنی حقوق بشر باید حفظ میشد و ارزش ها حفظ میشد و متاسفانه امریکا در باقیت با خروج از جولانه، غیر مسئولانه و بسیار بسیار سوال برانگیز خود افغانستان دو دسته به ترور و تروریسم و طالبان تقدیم کردن. حرفایی که امروز از مقامات کشورها و یا حتی سازمانهای بین‌المللی، عفو بین‌الملل و غیره گفته میشه فقط در حد یک شعار است. متاسفانه آقای ترامپ میگه که ما 7 میلیارد سلار دست نخورده و طالبان تقدیم کردیم. امروز طالبان حاکم افغانستان هستند و بیشترین سلاح دارند و بیشترین امکانات دارند و انگیزه دارند. بنابراین با همچون یک گروهی که خود از اینا ایجاد کردند و روزمره 8 میلیون دلار امریکا کمک میکنه طالبها را و در 3 سال گذشته غیر مستقیم و مستقیم تعامل کردند، اینا از طالبها چی میخواهند؟ تعاملی که طالبی که غره پیروزی خود است و جنون قدرت در او است و به هیچ چیز تن نمیده.
ناصری صاحب با معذرت، حالا شما فکر میکنین که هیچ روند میکانیزمی وجود نداره که طالبا پاسخگو قرار داده شود، خصوصا از راه های عدلی و قضایی؟
متاسفانه اگر در سازمان های بین المللی، اگر در دادگاه بین المللی دادگستری لاحه طالبا کشانیده شوند، متاسفانه این قسمی که در لیست سیاه سازمان ملل متحد 36 نفر از رهبران طالبان شامل است، ولی میبینید که هر روز رهبران از اینا سفر میکنه. حتی آقای سراج الدین حقانی با توافق ایالات متحده امریکا به حج رفت و دبی رفت و ابوظبی رفت و مذاکرات مستقیم با مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی آغاز کرد و این یک شعار است که طالبان.
خب ناصری صاحب با معذرت، اگر این شعار است، شما تاکید تونست که یک شعار است، اگر یک شعار است منظور سازمان عفو بین الملل از این شعار چیست؟ یعنی چی به دست بیارن؟ نفعشان چی است؟
خب سازمان عفو بین الملل و دیگه سازمان های حقوق بشری، اینا سازمان های ارزشی هستن، اینا باید صدای خود بلند کنه. اینا میبینن که جنوساید در افغانستان جریان داره، اینا میبینن که تبعیض جنسیتی هست و متاسفانه آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، ولی تصمیم گیرنده شورای امنیت است. برای تصمیم گیرنده 5 عضو دائمی شورای امنیت است. تصمیم گیرنده ایالات متحده آمریکا و فدراتیو روسیه و چین و غیره هست که اونا با طالبان تعامل دارن و امی رژیم و به امی شکل اینا بر ملت ما تحمیل کردن و این سازمان ها نه قدرت اجرایی دارن، فقط در حد اخلاقی میتونن که بگوین که باید جهان متوجه حقوق بشر شود، ولی متاسفانه مثل قدرت اجرایی ندارن و این قدرت به پیش قدرت های بزرگ جهان است که طالب تعامل کرده و طالب ایجاد کردن، تمویل و تجهیز کردن و به قدرت رساندن.
در ادامه گزارش ها، نزدیک به یک سال است که امریکایی ها از تماشای رسم گذشت روز شکرگزاری مسیح لذت می برند. این نمایش یک سنت سالانه است که هدفش از ایجاد احساس ارتباط میلیون ها مشتری با فروشگاه های بزرگ مسیح است. خبرنگار صدای امریکا با آمادگی رسم گذشت نظری انداخته است که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه شما می رساند.
گذشت روز شکرگزاری فروشگاه مسیح یک سال تمام آمادگی گرفته می شود. میلیون ها امریکایی این رسم گذشت را به طور حضوری و در تلویزیون تماشا می کنند. برندی کندی مدیر تولید خلاق استدیو مسیح است که بر رسم گذشت نظارت دارد.
People that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million.
بیش از 8000 نفر در جاده های نیویورک در مقابل دیدی 3.5 میلیون بیننده حاضر در اینجا و نزدیک به 3 میلیون بیننده در خانه راهپیمایی خواهند کرد.
امسال 22 وسیله سیار نمایشی، 11 گروه موسیقی و چندین گروه نمایشی همراه با بالون ها که می توانند تا 6 طبقه ارتفاع داشته باشد در رسم گذشت شرکت خواهد کرد. در روزهای منتهی به راهپیمایی فروشگاه مسیح پیش نمایش های از آنچه که در راه است را ارائه کرده است. بلندی کندی از استدیوی مسیح معلومات می دهد.
ما در حال آغاز تعطیلات سالانه هستیم. بنابراین کاری که ما سعی می کنیم هنگام ایجاد این وسایل سیار تماشایی و بالون ها انجام دهیم، بیان یک داستان سریع و سرگرم کننده است که باعث سرگرمی، شگفتی و لذت می شود.
شب قبل از رسم گذشت وسایل سیار نمایشی و بالونها بسته‌بندی شده و از یک گودام در ایالت نیوجرسی به شهر نیویورک منتقل می شود. این نمایشات تاریخ 100 ساله دارد. اولین رسم گذشت روز شکرگزاری میسیز در سال 1924 صورت گرفت. این مراسم اکنون به یک سنت آمریکایی تبدیل شده است و فروشگاه میسیز توانسته است که در یکی از بزرگترین تعطیلات آمریکایی نام و یا جایگاه داشته باشد. جیم کسن، رئیس تیوری هاوس، یک مؤسسه بازاریابی پرچون فروشی مستقر در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی است.
In American culture that lasts that long.
در فرهنگ آمریکایی رسم‌های زیادی وجود ندارد که اینقدر طول بکشد. در این عصر ارتباطات دیجیتال و استراتژی بازاریابی دیجیتال، چیزی مفید در مورد رسم گذشت در جاده وجود دارد که در میان خریداران زیادی تنین انداز می شود.
شرکت میسیز در مورد مخارج این رسم گذشت چیزی نمیگوید، اما تخمین زده می شود که مخارج آن با بیشتر از 13 میلیون دلار میرسد. شماری از برندها برخی از بخش‌های نمایشات، بالون‌ها و اجراءات را تمویل می‌کنند. کلنتن رایت از استودیوی میسیز می‌گوید:
It is our gift to the city of New York and it is
این هدیه ما به شهر نیویورک و هدیه ما به کشور است و مانند هر هدیه بدون هیچ خرج ارائه می‌شود.
کارشناسان میگویند این هدیه است که تماشاگران را تشویق میکند مشتری فروشگاه میسیز باشند. تولن آردم از پانتونی نیویورک میگوید:
Something like the Macy's Thanksgiving party.
چیزی مانند رسم گذشت شکرگزاری مسیح که تاریخچه غنی دارد، خانواده ها را پیوند میدهد. علایق خانوادگی ایجاد میکند و سالم و آمریکایی پنداشته میشود و تقریبا به یک نماد فرهنگی تبدیل میشود.
این رسم گذشت به طور سنتی با یک فیلمور شروع می شود و با ورود بابا نوئل به پایان می رسد. این روش یادآوری مسیز به مستهلکین آمریکایی است که فصل خرید تعطیلات آغاز شده است.
در ادامه گزارش ها، با آنکه خشونت های خانوادگی مثل سایر کشورهای جهان در افغانستان از دیر زمان وجود داشت، محدودیت های فزاینده طالبان بر زنان و دختران و محرومیت آنها از حق آموزش و کار وقایع این نوع خشونت ها را بیشتر کرده است. سحر عظیمی در این گزارش در مورد تاثیر خشونت های خانوادگی بر وضعیت کودکان در افغانستان نظر انداخته و گزارش را تهیه کرده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
بر اساس پژوهش مؤسسه تحقیقات صحی و مراقبتی یا NIHR، فرزندان والدینی که افسردند بیشتر از سایر در معرض ابتلا به بیماری افسردگی قرار دارند.
و ده از افرادی که در اجتماع از طفولیت مورد تبعیض، خشونت‌های جسمی، فیزیکی و روانی قرار می‌گیره، اینا از عمو آوان طفولیت الا بزرگسالی دچار یک سری اختلالات شخصیتی، عصبی و روحی میشه.
یک زن افغان که دارای دو فرزند و به خاطر مسئولیت با نام مسار مریم او را معرفی میکنیم، با صدای آمریکا گفت بعد از 5 سال زندگی مشترک به خاطر اعتیاد شوهرش با وی دچار اختلاف شده و با موجودیت اسناد موثق از ضرب و شتم و تهدید و عدم پرداخت نفقه، محکمه ولایت هرات حکم طلاق این زن را صادر نکرده است.
بعد از بارها لط کردن، آخر جمجمه سرم را شکست و در شفاخانه بستری شدم. با همکاری پدر و برادرم از هرات مرا فراری دادند و طفل هایم پیش او ماندند. حالا به شکل پنهانی زندگی میکنم، اما هوش و روانم پیش فرزندانم است و نمیدانم آنها در چه حالتی زندگی میکنند.
طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان عنوان کرده است. در صحبتی که با یکی دیگر از دختران در افغانستان که 16 ساله است داشتم، از وی در مورد احساسی که تجربه میکند پرسیدم.
عنوان دختری که تحت حکومت طالبان از تمام حقوق خود محروم شدم، احساس ناامیدی و یأس احساس میکنم که آینده تاریکی دارم و هیچ امیدی به بهبودی وضعیت ندارم. هر لحظه محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان زیادتر میشه، باعث ترس و استراب در وجود من شده. احساس میکنم که هیچ ارزشی در جامعه قائل نیستن بر زنان و دختران افغانستان.
تا طی 3 سال گذشته عدم حضور پررنگ و معنادار زنان در جامعه افغانستان سبب شده تا ازدواج های اجباری افزایش یا بعد خشونت های خانگی سیر سعودی را طی کند. در نهایت کودکان در فضای شکننده تر با موجودیت افسردگی فراگیر در بین زنان افغانستان رشد کنند. طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردند.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.